صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش ترانه ها را مقاله ها را افسانه ها را به گوش ترانه ها را مقاله ها را افسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاکجان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه هفته ماه می 2017 برابر با 17 اردیبهشت ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از مهستی به نام هوسران برنامه رو ادامه میدیم.
خدا میدونه و بس، شکستم. هزار ساله که انگار صدا تو نشنیدم، هزار ساله که انگار تو رو هرگز ندیدم. آخه هر سال صد سال گذشته بی تو بر من، نمیدونی چه تلخه کنار تو نبودم.
شنوندگان ارجمند، اسم ترانه رو که من اشتباه گفتم، هزار سال بود اسم این، من گفتم هوسران. خب همه در جریان هستید که این برنامه حالا سیرک انتخاباتی، ما خواستیم با قربانیان این افراد صحبتی بکنیم. همکار من جناب امیری گفتگویی رو با حمیدرضا توسلیان انجام داده و ما سخنان ایشون رو میشنویم. حمیدرضا توسلیان از قربانیان فاجعه کهریزک هستند که برای ما صحبت میکنند.
با سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، من رضا امیری هستم، با یک گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز گفتگوی داریم با یکی از آسیب دیدگان حادثه کهریزک در سال 1388 به اسم آقای حمیدرضا توسلیان از آلمان، که امروز در خدمت ایشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حمیدرضا توسلیان.
سلام جناب آقای امیری، ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، تشکر از اینکه پذیرفتین در خدمت شما باشم. آقای توسلیان، برای ما از اون حادثه کهریزک بگین، چه اتفاقی برای شما و دوستان شما افتاد که در واقع هنوز که هنوز این حادثه فراموش نشده و کسی که باعث این حادثه شد آقای سعید مرتضوی رو دیدیم که در یک دادگاه فرمایشی ایشون رو به 200 هزار تومان جریمه در واقع محکومش کردن که به نوعی میشد بگه یه پوزخندی بود برای هم برای حادثه دیدگان این در واقع حادثه، هم برای مردم ایران. برای ما از اون روز، از اون روزها بگید.
جناب امیر، عرض کنم خدمتتون که گفتنی از خود ماجرا تا جایی که من میدونم بسیار گفته شده، اما من اعتقادم بر اینه که ما باید ماجرا رو هیچگاه فراموش نکنیم و بعد از گذشت 8 سال از این واقعه و چه بسا فاجعه غم انگیز، ابعاد این ماجرا رو پیگیری کنیم و نذاریم که کهریزک‌های جدیدی که بیچون و چرا، من تردید ندارم، همچنان تو این سرزمین ایران وطنمون وجود داره، از این ماجرا جلوگیری کنیم. خب ببینید، الان این ماجرا که 3 نفر بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ در واقع جرمی که مرتکب شده باشن، به همچین شکلی کشته میشن و خانواده های اینا رو عزادار میکنن و خانواده های اونا هیچ موقع دیگه نمیتونن رنگ شادی رو ببینن، همچنان که ما با هم خانواده های ماجرای کهریزک و هم کشته شدگان ماجرای انتخاباتی سال 88 در رابطه بودیم، کل زندگی مادر، پدر و همچنین اعضای خانواده تحت شعاع این ماجرا قرار گرفته و شما ببینید نه تنها 3 نفر کشته شدن، بلکه یه خانواده که چه ارز کنم 3 خانواده و چندین خانواده کل زندگیشون رو باید زیر سایه این واقعه شوم باشن. همچنان که فرمودید، قاضی مرتضوی و همراهان ایشون، دادیار حیدری فر، هیچگاه مجازاتی که در خورشون باشه مجازاتی نشدن و تحت حمایت حکومت بودن و ببینید من از همین تریبون میخوام اعلام کنم ما بچه های کهریزک هیچگاه از این ماجرا چشم پوشی نخواهیم کرد و ایستاده بر آرمان خواهیم بود. ولی خب ببینید بعضی از ماها ما تا زمانی که تو ایران بودیم ناچار بودیم که نوشته هامون و سخنانمون رو به صورت ناشناخته به خبرنگارا بدیم، ولی وقتی که خب یه موقعیتی فراهم میشه که مثلا بتونیم از رسانه های آزاد مثل رسانه شما مصاحبه کنیم، حاضریم که صدامونو با بلندترین امواج ممکن باز هم به گوش کسایی که پیگیر این ماجرا هستن و دلشون برای حقوق بشر همچنان میسوزه و قلبشون میتپه صدامونو به گوش اونا بره. در خدمتتونم.
آقای توسلون، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردید. در راستای همین در واقع اعتراضاتی که شد، شما چه کاری انجام دادید؟ آیا در مجامع بین‌المللی اینو پیگیری کردید در رابطه با حادثه کریزک با دوستانتون؟ که به هر حال من با چند تا از این کسانی که در واقع در اون حادثه بودن صحبت کردم، برخیشون این اعلام کردن که ما در مجامع بین‌المللی اینو پیگیری کردیم و همچنان پیگیر هستیم. آیا تونستین از مجامع بین‌المللی شما نتیجه در این زمینه بگیرید یا نه؟
ببینید جناب امیری، ما مهمترین مرجعی که باید به این ماجرا رسیدگی می‌کرد خود دادگاه ها انقلاب جمهوری اسلامی بود. همچین در واقع مجازات خنده‌داری که فرمودی واسه سعید مرتضوی در نظر گرفت. مجامع بین المللی تنها کاری که ما میتونیم کنیم اینه که ببینید بتونیم صدامونو به گوش اینا برسونیم و باقی ماجرا دیگه از دست ما خارجه. یعنی که خب یه سری ماجراها مطرح میشه که دیگه از توانایی ما و از امکانات ما خارجه، ولی ما همچنان عرض کردم خدمتتون که پیگیر مطالباتمون هستیم و اینکه 8 سال از اون ماجرا سپری شده نمیتونه دلیل این باشه که اون ماجرا به خودی خود مسکوت بمونه و ما دیگه هیچ صدایی ازمون بلند نشه. همچنان که خدمتتون عرض کردم مملکت پهناوری همچون ایران ممکنه خیلی زندانهایی مخوفتر از کهریزک همچنان وجود داشته باشه و آزادی خواها تو اون زندانا و اون شاید بشه گفت سیاه چاله ها بخوان شکنجه بشن.
قطعا این گونه هستش. خب رژیم جمهوری اسلامی ایران سابقهش برای همگان مشخص هستش، کما اینکه در سال 88 خب ما شاهد این بودیم که در خیابان از روی جوانان مردم رد شدن با ماشین نیروی انتظامی که بعد حافظ در واقع امنیت مردم باشه، امنیت رو از مردم سلب کرده بودن. آقای توسلی، شما جز از حادثه دیگان در واقع کهریزک بودید و در واقع میشه گفت از جنبش سبز حمایت میکردید به نوعی. الان میخوام ببینم نزدیک انتخابات 96 هم هستش، در حدود 8 سال فکر میکنم از این سال 88 دیگه گذشته، آیا همچنان شما بر این پافشاری میکنید که باید مردم به پای صندوقه های رای برن؟ یعنی من میخوام نظر شما در این برهه از زمان بدونم چی هستش.
جناب امیری، عرض کنم خدمتتون که توی کشورهای آزاد مثل اروپا و آمریکا مردم از اون تک حق رأی که برای هر فردی متصور هستش به شدت در واقع حمایت میکنن و شاید هیچ کس دیگه از اون چیزی که تو قلب مردم هست و اون رأی که میخوان بدن کس دیگه آگاه نشه. ببینید این اگر بخوایم از دیدگاه دموکراسی با ماجرا برخورد کنیم یک امر کاملا شخصیه، ولی حرف من اینه ما مردم ایران باید از ماجرایی مثل سال 88 سرکوب وحشتناک مردم درس بگیریم، به دلیل اینکه پیش از انتخابات ما شاهد شور و نشاط اجتماعی بودیم، حمایت حکومت و همچنین باز شدن فضای اجتماعی و خودتون دیدید، همگان دیدن که بعد از انتخابات چگونه مردم سرکوب شدن. کهریزک بخشی از اون ماجرا بود، همچنان که فرمودید ماشین نیروی انتظامی از روی مردم رد شد. خیلی از جوانای مردم، همچون افراد زیادی هستن ولی به طور نمونه سهراب عربی، تحت شکنجه شهید شده. اینا ماجرایی که من میخوام بهتون بگم که من فکر میکنم که رأی هر کس برای خودش ارزشمنده و فقط توصیه من به مردم ایران اینه که با چشم باز به این ماجرا و به این در واقع فرایند انتخابات نگاه کنند و بازیچه قرار نگیرن، بازیچه صحبت‌های کاندیدا. چه بهتر که ما بتونیم اهل ارزیابی باشیم، بتونیم کاندیداها حرفاشون و سابقهشون رو ارزیابی کنیم. اگر کسی دلش میخواد که رأی بده با دید باز و با پیشینه‌ای که از کاندیداش داره رأی بده.
آقای توسلیان،
آقای
توسلیان، شما در همینجا اشاره کردید. خب شما میدونید که این کاندیداهایی که الان در واقع نامزد شدن برای در واقع 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری، همه اینا از فیلتر شورای نگهبان همین نظام حاکم در واقع رد شدن. قطعا هیچ کدوم اینها از خط قرمزهای نظام در واقع رد نخواهند شد. با توجه به همین تجربه‌ای که در سال 88 مردم داشتن و اون شور و نشاطی که در انتخابات سال 88 امید اینو داشتن که شاید بتونن دریچه باز بشه و مردم به اون دموکراسی به آزادی که میخوان برسن و نرسیدن و امروز میبینیم که ناامید شدن. در سال 92 هم دوباره برخی از مردم مشارکت کردن. با توجه به همه این صحبتایی که شما خودتون در واقع در بطن این جریان بودید و گفتید، باز هم فکر میکنید از دل این کاندیداها میشه کسی رو پیدا کرد که به اون دل بس و مردم رو در واقع تشویق کنه، به نوعی راهنمایی کرد که دوباره به پای صندوق‌های رأی برن؟ آیا راه دیگه‌ای وجود داره به نظر شما؟
جناب آقای امیری، برای شخص بنده به عنوان یه شهروند ایرانی شوی انتخابات به هیچ عنوان پوشیده نیست. یعنی که تمام این ماجراها، تمام این رو در رو قرار گرفتن کاندیداها در مقابل همدیگه یه شوه. خیلی به نظر من چیزی میشه گفت یه شوه بیمزه حتی میتونه باشه. اما ما چهره بعضی از کاندیداها رو که میبینیم پشت سرشون پرونده سال 67 و کشتار در واقع جوانای این سرزمین یه جورایی میشه گفت که پنهون شده. شخص ابراهیم رئیسی رو عرض میکنن و همچنین مثلا آقای قالیباف تو اون ماجرای دستگیری دانشجوها تو همون سری قبل انتخابات حمله گازنبوری یاد کرد. سخن بنده اینه که ما مردم ایران متاسفانه انتخابمون بعد از انقلاب سال 57 همیشه بین بد و بدتر بوده و ما ناچاریم که باز من بهتر میبینم از این که یه شخص پرونده سیاهی همچون ابراهیم رئیسی بخواد سر کار بیاد یا شخصی مثل قالیباف که پرونده های زمینخواری بزرگی داره تا شخصی مثل آقای روحانی که الان سر کار هستن. باز این حرف من به عنوان حمایت از کاندیدای خاصی به هیچ عنوان نیست، ولی من قلبم برای کشورم میتپه و همچنان دلم میخواد که روزای خوب و آفتاب تابان به سرزمین ایران یه روزی بتابه.
ما هم امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته، ولی سوال من این هستش، حالا به هر حال این در واقع میشه گفت برنامه ای هستش یا شوی به قول شما هستش که سال هاست که نظام حاکم داره در تمام ادوار انتخابات پیاده میکنه و همیشه بد و بدتر رو در واقع در قرار میده تا مردم رو در بین دورایی قرار بده و مجبور کنه تا به این انتخابات در واقع تن بدن و مشارکت کنن. آیا سوال من این هستش که تا کی ما میتونیم با این روش در واقع زندگی کنیم و این حکومت همینجوری در واقع داره استمرار پیدا میکنه؟ آیا به نظر شما وقت اون نرسیده که مردم یه تجدید نظری بکنن و در واقع در این انتخابات نمایشی که نظام حاکم داره برپا میکنه برای اینکه بخواد نشون بده که مشروعیت داره، بعد در واقع نمایش دموکراسی رو به جهانیان نشون بده، تا کی ما میتونیم مشارکت کنیم؟ نظر شما چی در این زمینه؟ در پایان من یه سوالی هم از شما میپرسم و وقت شما رو دیگه نمیدیم.
خواهش میکنم. ببینید، به شخصه که من مشروعیتی برای نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمیبینم، برای اینکه این پرونده های سیاه این چندین ساله، سرکوب مردم ایران و همچنین تلف کردن منافع ملی و سرمایه های مردم ایران و اون خاک از پیشینه سیاه جمهوری اسلامی خبر میده. ولی ببینید، ما با توجه به سابقه‌ای که در رابطه با سال 88 و اون بگیر و ببر و کشته شدن مردم دیدیم، به شخصه من ترجیح میدم که ما بتونیم دانش سیاسی خودمون رو بالا ببریم، با نافرمانی مدنی ما میتونیم راه بهتری رو به سمت دموکراسی بریم. البته این انتخابات و این که شرکت نکردن تو این شوه انتخاباتی هم میتونه حداقل برای یه بارم که شده ما این راه رو امتحان کنیم و در واقع نتیجهشو ببینیم که چی میشه، چون ما تا به حال بارها بعد از انقلاب 57 تو انتخابات شرکت کردیم و هیچ نتیجهی حاصل نشد. من حداقل میتونم بگم که بد نمیبینم که اگر یه بار این راه رو هم امتحان کنیم و توی این انتخابات شرکت نکنیم، حتی این میتونه یه راه باشه.
بله، سپاس از شما آقای حمیدرضا توسلیان. اگر در پایان صحبت خاصی داری من در خدمت شما هستم، وگرنه وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم.
ممنونم جناب آقای امیری از وقتی که در اختیار بنده قرار دادی. به عنوان یک شهروند ایرانی امیدوارم که ما یه روزی بتونیم رنگ دموکراسی و آزادی رو ببینیم. از شما تشکر میکنم.
سپاس از شما. شنوندگان عزیز، گفتگوی داشتیم با آقای حمیدرضا توسلیان. امیدوارم که مورد توجه همه عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر که باز در خدمت شما باشم، خدا یار و نگهدار همه عزیز.
دوستان، با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. بعد گفتگو خواهیم کرد با جناب جواد صنم‌راد که ایشون در استودیو تشریف دارن و از حضورشون استفاده خواهیم کرد. یک ترانه با هم گوش میکنیم از بیژن مرتضوی. کاش میشد.
از رفتن نگو، نه نگو، از این سفر با من نگو، من به پایان میرسم، از کوچه تو با من، از آغاز این مردن نگو. کاش میشد لحظه ها را پس گرفت، کاش میشد از تو بود و تو بود، کاش میشد در تو گم شد از همه، کاش میشد تا همیشه با تو بود. با من امشب چیزی از رفتن نگو، نه نگو، از این سفر با من نگو، من به پایان میرسم، از کوچه تو با من، از آغاز این مردن نگو. کنم، لحظه رو در لحظه سرگردان کنم. کاش ساعت را بمیراند به خواب، ماه را بر شاخ آویزان کنم. میروی تا قصه را غمنامه تدفین گل، میروی تا واژه را باران خاکستر کنی. ثانیه تا ثانیه پلواره ویران شدن، میروی تا بخشی از جان مرا پرپر کنی. با من امشب چیزی از رفتن نگو، نه نگو، از این سفر با من نگو. من به پایان میرسم، از کوچه تو با من از آغاز این مردن نگو.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو جلب میکنم به کنسرتی که این کنسرت توسط انجمن ستار برگزار خواهد شد و گروه موسیقی آسرین، گروهی از موسیقیدانهای جوان و با استعداد ایرانی که در اتریش زندگی می کنند، اعضای گروه همگی آموزش دانشگاهی دیدند و پیش استادان موسیقی ایرانی شاگردی کردند. این کنسرت در روز 27 ماه می خواهد بود که شنبه می باشد و برنامه در مول تیفن برونن زفلدشراسه شماره 225 808 زوریخ انجام خواهد شد و موزیک های مختلف هست. شای موسیقی اقوام ایرانی، کردی و لوری و موسیقی شمال ایران و موسیقی سنتی ایران. برنامه ساعت 8 شروع خواهد شد ولی ورود به سالن 19:30 دقیقه خواهد بود. بلیت 40 فرانک و برای دانشجویان 25 فرانک و دوستان می توانند بلیتشون رو از موزیک هوک در لیمادکه شماره 28 822 زوریخ دریافت بکنن و یا اینکه به سایت ستار.com مراجعه کنن و آنلاین بلیتشون رو تهیه بکنن و همچنین می تونن با جناب فریدونی با شماره تلفن 0726-376-4002 تماس بگیرن و اطلاعات بیشتری کسب بکنن. دوستان عزیز، همچنین قبلا خدمتتون عرض کردم در خدمت جناب جواد سنمراد هستیم و من به ایشون درود میگم.
من هم به شما و شنوندگان محترم رادیو پارس سلام میگم. خیلی خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
جناب سنمراد، در خبرها آمده بود که ایران بازداشت به اتهام تبلیغ برای تحریم انتخابات. یه نفر در زرین شهر اصفهان به اتهام تبلیغ برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. این خبر در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که به گزارش آسمان دیلی نیوز به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز شنبه از بازداشت فردی در زرین شهر خبر داده که در فضای مجازی برای تحریم انتخابات تبلیغ کرده است. خسروی وفا دیگر اتهام این بازداشتی را تخریب مسئولان نظام و سیاه نمایی سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود و بار دیگر منجر به طرح بحث‌های گوناگون در فضای مجازی درباره تحریم یا شرکت در این دوره از انتخابات شده. بازداشت یکی از موافقان تحریم انتخابات در فضای مجازی یکی از اقدامات قوه قضاییه در این دوره از انتخابات است که در نوع خود بی سابقه است، یعنی در واقع کم سابقه است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سالهاست که برخی از فعالان فضای مجازی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مدنی رو به اتهام‌های مختلف بازداشت و کانال‌های تلگرام یا صفحات اونها رو در شبکه‌های اجتماعی مسدود می‌کنه. در تازه‌ترین این برخوردها کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت دو مدیر کانال تلگرام فعال در زمینه کارگزاران و کودکان کار خبر داده. این کمپین به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که هیوا کیایی و مهدی صلاحی از 13 فروردین ماه در مهاباد بازداشت شده و هنوز اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. جناب سنمراد، این که صحبت میکنن از شو انتخابات و سیرک انتخاباتی، البته ما میدونیم که به چه صورت هستش. اتفاقا من یک کلیپی رو داشتم گوش میکردم که مصاحبه شده با حسین دهباشی. حسین دهباشی با تعدادی از سرای رژیم مصاحبه های کرده و نقطه نظرهاشون رو بیان کردن. دهباشی در این کلیپ که بیشتر یک ساعت بود توضیح میداد که اینها چجوری این برنامه در واقع برای مناظره‌ای که میخواد بشه اینها مهندسی میکنن، با چه ترفندهایی، با چه روشهایی فیلم های تهیه میکنن که این فیلم ها رو مردم تأثیر گذار باشه و مثلا در چه صحنه ای چه حرکتی بکنن، چه حرفی رو بزنن، یا مثلا در مورد آخرینش که روحانی بود چرا رنگ مثلا بنفش رو بگن انتخاب کنه، چرا صحبت از کلید بکنن. تمام اینها همه برنامه‌ریزی شده و در تاثیرگذاری روی افکار عمومی به لحاظ روانشناسی، این که تزیین بکنن، در واقع آرایش بکنن این صحنه ها رو که چه کاندیدایی بتونه بیشتر رأی بیاره و نظر مردم رو جلب بکنه. اصلا این مسئله، این که چه برنامه‌هایی اینا دارن، اصلا مد نظر نیستش. یعنی هر کاندیدی که برای ریاست جمهوری هست معمولا اینا باید برنامه‌های دولتشون رو بگن که چه برنامه‌ای دارن و چه برنامه اقتصادی رو می‌خوان پیاده بکنن و مسائل دیگه. این برای من خیلی جالب بود که اینو دیدم چجوری اینا با فریب و دروغ سعی می‌کنن مردم رو جذب بکنن. و نظر این دوستو شنیدید که چه اتفاقاتی براشون افتاده. حالا توی اینها، توی این کاندیداها، یکی از این جنایتکاران با وقاحت تمام، رئیسی که جزو هیئت مرگ بوده، میاد و خودشو کاندید میکنه و همیشه همین مسئله انتخاب بین بد و بدتر بوده. بعضی ها معتقدن که ما باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم و سعی بکنیم که در واقع به آرامی گذر کنیم از این مسیر به طرف دموکراسی و آزادی پیش بریم. از اون طرف همین صحبت هستش که آخه این کاندیداها آیا دگراندیشن؟ خب مثلا دگراندیشا وقتی میان خودشون کاندید میکنن، اینها رو رد صلاحیت میکنن، اجازه نمیدن که بگیم خیلی خب یک دگراندیشی حتی از خود هم افراد نظام، مثلا مثل مهدی خزعلی که ما قبلا باش گفتگو کردیم، اینا به این نظام مذهبی اعتقاد دارن و مثلا افرادی بودن خودشون کاندید کردن، یکی از اون افرادم مثلا قاسم شله‌سعدی، اینا رو همه رد صلاحیت میکنن. چه جوری میشه یک تغییر ایجاد بشه و یک گذاری بشه به طرف دموکراسی و آزادی؟ نظر شما چی هست؟ لطفا بفرمایید.
اگر که واقعا امکان انتخاب بین بد و بدتر باشه، من البته بد رو انتخاب میکنم، ولی واقعا شما به من بگید که کدومشون بدن کدوم بدتر، من نمیدونم. مثلا روحانی که با اون همه دروغ و تزویر به قول شما روی کار اومد، بعدن دیدیم وزیر دادگستری شد حجت الاسلام پور محمدی، که همین در کنار آقای رئیسی و نیری و دیگران اون اعدام های 67 رو تو پروندش داره. خود آقای روحانی البته همیشه جزو امنیتی های رژیم بوده و کارنامش سیاه‌تر از رئیسی نباشه زیادم فرقی با اون نداره. در حقیقت این 6 نفری رو که رژیم انتخاب کرده و جلوی مردم گذاشته که اینها مناظره هم داشتن با هم دیگه، واقعا این انتخابی است که میگن که بین این جانی و اون جانی شما یکی رو انتخاب کنید. و البته گل سرسبد اینها هم که هم سیده هم نوه پیغمبر گرامی اسلامه، هم دستش به خونه هزاران نفر از شجاع‌ترین فرزندان ایران آلوده است، همون ابراهیم رئیسی است. و بعضی ها میگن که از ترس این رئیسی، از هول رئیسی بیفتین توی چاه روحانی، یعنی این که فرار کنین از اون بد، اون بدتر، و بیاین به این بد. ولی من میگم مثلا حالا تصور کنیم که، من میگم فرقی نداره اینا، یعنی فرض کنیم رئیسی بیاد سر کار، اتفاقا رئیسی چهره واقعی جمهوری اسلامی است، اگه بیاد سر کار به اصطلاح بلافاصله جنایت 67 هر لحظه رو میشه. او حتی نمیتونه به خارج سفر کنه، هر روز که میره جایی بخواد سخنرانی کنه باز باید جواب بده به جنایت، اون جنایاتی که کرده. و این رژیم اگر رئیسی بیاد باید جواب خونریزی هاش رو به مردم ایران و به دنیا بده و این رژیم رو به لرزه در میاره. و به همین دلیل من میخوام بگم که دلواپسان واقعی رژیم مثل مصطفی تاجرزاده، مثل اکبر گنجی، مثل پیکنت و دیگران اینقدر نگران شدن که یه وقت رئیسی سر کار نیاد و همش ما رو هول میدن، میگن که برید به روحانی رأی بدید، یعنی انتخاب بد و بدتر، اینجور میخوان که به اصطلاح ما رو مجبور کنن که به روحانی رأی بدید. ولی سوالی که من میخوام بکنم از شما و همچنین از شنوندگان و از خودم میخوام این سوال رو بکنم، اینه که چرا اینها همه در کنار هم نشستن و اگر اینها از این 6 نفر یکیشون که به اصطلاح رجل سیاسی بود به قول خودشونو باید بر میخواست و میگفت که من در کنار رئیسی نمیشینم، همین که اینها همه با هم نشستن و بحث کردن و دیدین که خیلی هم از هم دیگه تشکر میکردن، ثابت میکنه که همشون مثل همن. و در حقیقت ما انتخابی که داریم بایستی که دقت بکنیم که دو تا طبقه ای که حاکم هستن بر ایران و جدالشون هم البته واقعیه، اینها دو تا طبقه هستن، دو قسمت سرمایه‌داری ایران هست که در جمهوری اسلامی با هم نشستن. من سوالی که من دارم اینه که چرا اینها با هم نشستن و با هم دیگه الان 40 ساله که حکومت دارن میکنن و ما رو به این روز انداختن که خود آقای قالیباف میگه که 4% زالو صفت الان همه چیز مملکت رو در دست دارن و 96% هم محرومن. این حاصل 40 سال کار و زحمت نظام بوده. حالا چرا اینجور شده و چرا این دو دسته که به اصطلاح یه دسته شون البته میدونید که به اصطلاح سرمایه‌داران طرفدار لیبرالیسم هستن، طرفدار رابطه با امریکا هستن، مثل روحانی، مثل ظریف، مثل زنگنه وزیر نفت، مثل آقای محمد نهاوندی که رئیس دفتر روحانیه، مثل آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری که اونم کاندیدا هست، اینها یک جناح هستن در حکومت، همیشه هم بودن، و یه قسمت هم سپاه پاسدارانه که و رئیسی و قالیباف و اینها که اصلاح نهادها و اوقاف و تولیتها و اینها هستن. یعنی ما انتخاب بین دو تا اقتصاد داریم و دو تا طبقه سرمایه‌دار هستن که مشترکاً تا کنون در ایران در جمهوری اسلامی حکومت کردن. یکیشون نماینده سرمایه‌داران خصوصیه و بازاره که اینها وصل به امریکا و انگلیس و اروپا هستن، خیلی هم مشتاقن که از طریق رابطه با اونها و سرمایه‌گذاری خارجی اونها مسائلشون حل بشه. یه دسته اینا هستن، یه دسته هم که همون اوقاف و بنیادها و اون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و این دسته هستن که نمونهش هم همین یه بار سر کار اومده آقای احمدی نژاد دیدیم. یعنی ما نتیجه کار هر دو اینها رو دیدیم و مملکت در این حالت افتاده. حالا سوالی که من داشتم اینه که چرا این دو طبقه حاکم چرا همدیگر رو بیرون نمی کنن و چرا با هم می شینن و با هم حکومت می کنن و به هم هم نیاز دارن و شما هر کدومشون هم که انتخاب کنید او یکی هم هست. یعنی نه اینکه شما فکر کنید که اگر برید روحانی رو انتخاب کنید آقای رئیسی کنار میره، نه، اون هم در داخل رژیم هست و دست به اصلاح و برعکسش هم هست، یعنی اگه رئیسی هم بیاد این نیست که اون دسته کنار برن، هر دو دسته با هم تا کنون این 40 سال در حکومت بودن و مردم ایران رو به این روز انداختن که دیدیم. حالا من سوال من اینه که این دو طبقه چرا به هم نیاز دارن؟ یعنی جهانگیری و نهاوندی و زنگنه که نماینده سرمایه‌داری خصوصی هستن و طرفدار رابطه با آمریکا و منظم کردن رابطه و به اصطلاح فروش بیشتر نفت و این چیزها هستن، اینها به سرکوبگری سپاه و فریبکاری آخوندهای ارتجاعی احتیاج دارن برای سلطه طبقات سرمایه‌دار خصوصی و بازاری‌ها. چرا که الان ما می‌بینیم که مزد کارگران الان 1/3 خط فقره، یعنی اینکه در قول خودشون 96% مردم در فقر و بدبختی زندگی میکنن. خب اگر آزادی باشه، اگر اون سرکوب سپاه و فریبکاری آخوندهای ارتجاعی نباشه که اونها نمیذارن که این آقای جهانگیری و نهاوندی و زنگنه و دیگران اینها حکومت کنن و ثروت به اصطلاح این همه ثروت داشته باشن و سرمایه‌داران خصوصی رو از کار بیکار میکنن. بنابراین اینها به اون طبقه سرکوبگر احتیاج دارن. از طرف دیگه سر طبقه نیروهای سرکوبگر جامعه سپاه و همون آخوندهای بزرگ مثل خود خامنه‌ای، مثل همین آقای رئیسی، علم‌الهدی، اینها هم بالاخره خودشون سرمایه دارن و به روابط تجاری و فروش نفت و رفت و آمد به اروپا و آمریکا و جابجا کردن سرمایه های خودشون نیاز دارن. بنابراین این دو دسته اختلافات خودشونو دارن و اختلافاتشون هم واقعیه و میگم که چرا، چون که اینها البته منابع رو میخوان، این میخواد به سمت خودش انتقال بده منابع جامعه رو و اون به سمت خودش، ولی هم دیگر هم افشا میکنن، به قول معروف بنی آدم اعضای یکدیگرن ولی گاهی اوقات به هم میپرن. اینا همه اعضای یک دولتن و گاهی اوقات هم به هم میپرن. این نظریست که من دارم و من به مردم ایران میخوام بگم که هیچ به اصطلاح اثری نداره انتخاب این جناح یا اون جناح، و همچنان حکومت جمهوری اسلامی به اصطلاح میخواد شما رو بازی بده با این انتخابات همونطور که شما فرمودین. و نظر من اینه که بهترین راه اینه که اونهایی که نمیتونن رأی ندن، با رأی ندادن خودشون در حقیقت کمک میکنن به این که ثابت کنن به دنیا و ثابت کنن به خودشون و به مردم و به رژیم و به همه که ما این رژیم رو نمیخوایم.
البته بله، ما مایل هستیم که شنوندگان بیان پای خط و نظراتشون رو بدن. کسانی که موافق رأی دادن هستند، مخالف تحریم این انتصابات. شما گفتین که اینا پهلوی هم میشینن و چه تفاوتی بینشون هست؟ خب این کاملا مشخصه، تمام اینا که کاندید میشن، اینا همه باید التزام عملیشون رو به قانون اساسی رژیم و ولایت فقیه ثابت کرده باشن. اینها ثابت کردن و همه مثل همن از این نظر. به هر حال اینا ایدئولوژی همه یکیه، استراتژی هم تقریبا مثل همه، فقط ممکنه تاکتیکاشون با هم فرق بکنه و تفاوتی بین اینا وجود نداره. مثلا احمدی نژاد آیا محاکمه شد برای کارهایی کرده بود؟ نه. اینا همه همون چیزی که شما گفتیم به هم احتیاج دارن، با هم هستن، فقط میخوان که قدرت بین خودشون تقسیم بکنن. و من فکر نمیکنم که شرایط تغییر بکنه، چون دیگراندیش وارد نمیشه. اگه دیگراندیشی وارد میشد، میتونست تغییری هرچند کم ایجاد بکنه و میشد امیدوار شد که به مرور زمان شرایط عوض بشه، تغییر بکنه. ولی وقتی که دیگراندیش وارد نمیشه، سپاه پاسداران هم قدرت از نظر اقتصادی و غیره در دست داره و اینا همه با هم هستن، همه با هم فامیلن، همه با هم مثل هم هستن، با هم هم میشینن، چه تغییری میشه ایجاد بشه؟ ما دوست داریم کسانی که موافق هستن بیان پای خط و نظر خودشون رو اعلام بکنن، بگن به چه دلیل، بگن که ما بریم رأی بدیم. حداقل بعضی ها این تصور براشون هستش که خب اگر که شما گفتیم ببینین اگر مثلا رئیس انتخاب بشه، این جنایاتی که کرده باید پاسخگو باشه، آبرو رژیم بیشتر میره. خب احمدی نژاد هم اومد همه اون کارا رو که نباید بکنه کرد، بعد چی شد آخر سر؟ نتیجهش بعد شد روحانی. حالا روحانی من کاری انجام داد. ولی این که شما میگین برای منم یه مقدار قابل تعامله. فقط اینو میدونم که کسی که با اینا یه مقدار متفاوت باشه کاندید نشده. اونا هم براشون خیلی مهمه که مردم برن پای صندوق رأی. شما میگه حضور شما خیلی مهمه. خامنه‌ای میگه حضور. ما هم میگیم حضور مردمه که به اینا مشروعیت میده. جوامع بین‌المللی نگاه میکنن میرن مردم دارن میرن پای صندوق رأی میدن. چون نظارت بین‌المللی نیست که ببینن به چه کسی رأی داده شده. مثلا مهدی خزعلی میگفت حتی اگر صلاحیت من رد کردن شما برین رأی بدین، ولی خب این رأیی که داده میشه آیا کنترل میشه که ببینن مثلا به مهدی خزعلی رأی داده شده؟ به هر حال نظرهای متفاوتی هستش و من توی این کاندیدا دیگراندیش که نمیبینم هیچی. یک افرادی مثل رئیسی که یک آدم جنایتکاری بوده اومده و خودش کاندید کرده. خب مثلا میگن عکس داره رئیسی با روحانی که با کسای دیگه نداشتن. خب اینا با هم مگه روحانی به قول شما که کی شد وزیر دادگستریش؟
پور محمدی.
بله، جزو یکی از هیئت مرگ بودش. حالا ما یک ترانه با هم گوش میکنیم و امیدواریم که شنوندگان بیان پای خط و نظرشون رو بگن. رادیو برای همینه که تبادل افکار بشه. ما استقبال میکنیم از این مسئله، دوست داریم که نظر دیگران هم بشنویم. یک ترانه از همایون شجریان گوش میکنیم به نام آرایش غلیظ یک.
با من سنم دل 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 دل
جناب سلام راد، بله بفرمایید که چجوری میشه؟ احمد نژاد دو دوره بود. البته در ایران مثل که رسم اینه که ریاست جمهوری دو دوره است، تا به حال همین به این صورت بوده. حالا احتمالا با تمام این صحبت هایم که هستش مشخصه که دارن یه کاری میکنن که بازم همون یه لولوی دیگه که گذاشتن به اسم رئیسی، مردم بگن خب بریم بخیر روحانی بهتره، باز بریم به روحانی رأی بدیم. چون میدونن اونا دیگه به اون صورت رأی نمیارن، افراد دیگه که هستن اینجا در واقع رقابت باز مثل هر دفعه، مثلا اون دفعه مثلا احمد نژاد و جلیلی بود، این دفعه الان روحانی و رئیسیه. میگن خیلی خب حالا اون لولو رو گذاشتن که مردم بترسن برن به یکی رد بدن. حالا اگر رئیسی بیاد فکر میکنین چی میشه؟ مگه احمد نژاد دو دوره نبود اون همه جنایت شد و این همه اختلاس؟
بله واقعا بحث سر همینه که دعواشون هم اتفاقا یه مقدار واقعیه. یعنی دعوا سر همینه که اون منابع کشور به سمت کدوم یکی از این جناح‌ها بره. یعنی من یه مصاحبه که همین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که خودش هم الان کاندیدا هست در اسفند 95 گفته، من حرفاشو میگم. میگه که اسحاق جهانگیری میگه اصل 44 قانون اساسی واقعا یک مانع جدی برای توسعه اقتصاد بود. در هر سفری که به خارج از کشور داشتیم و با سرمایه گذاران صحبت میکردیم که در ایران سرمایه گذاری مستقیم انجام دهند، میگفتن قانون اساسی شما اجازه سرمایه گذاری در کشورتان را به ما نمیدهد. مقام معظم رهبری تصمیم شجاعانه و بزرگی گرفتند. ایشان گفتند این تمرکز در بخش دولتی مانع توسعه کشور شده است و از این جمله استفاده کردند و همه را به بخش خصوصی واگذار کردند. این عمل برای اقتصاد ما گام و تصمیم بزرگی بود، حتی بالاتر از فولاد مبارکه واگذار شد. به اصطلاح یعنی این 10 سال از این قضیه گذشته، اما کارایی این صنایعی رو که خصوصی کردن به قول اون این حرف خودشه، میگه کارایی آنها افزایش پیدا نکرده و تماما با فساد همراه بوده. بهره وری یعنی سود افزایش نیافته و نه بخش خصوصی توانمند شده و عمدتا نهادهای عمومی غیر دولتی بزرگ، یعنی همین سپاه و بسیار نهادها و بنیادها و اینها جای اونها رو گرفتن. برای مثال او میگه برای مثال نیرو را گرفتن و تحت عنوان خصوصی سازی به بنیاد شهید واگذار کردن. یعنی واقعا دعوایی که اینها دارن، الان من مقیاس دعوای اینها رو میگم. یکی از اقتصاددانان به نام فرشاد مؤمنی میگه که از سال 68 تا 83، یعنی حساب کنید تقریبا 20 سال، از سال 68 تا 83 یعنی 15 سال، اینها ارزش کل دارایی هایی که دولت ها در یک دوره 16 ساله واگذار کرده بودن، یعنی خصوصی سازی اموال دولتی، کمتر از 3000 میلیارد تومان بود. در فاصله سالهای 85 تا 90، یعنی فقط 5 سال 6 سال، 110 هزار میلیارد تومان دارایی های عمومی کشور واگذار شده است. یعنی ببینید دعوا سر این حساب، مقایسه کنید 3000 میلیارد تومان و 110 هزار میلیارد تومان. از اون طرف میگه که در سال 84، حسین زاغفر میگه در سال 84 کل دیون معوقه بانک ها، یعنی پولایی که گرفتن، قرضایی که از بانک ها گرفتن و پس ندادن، حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان بود. وقتی که عمر دولت دهم تمام میشه، این مبلغ دست کم به 160 هزار میلیارد تومان، یعنی حساب کنید از 6 تا 7 هزار میلیارد تومان، 660 هزار میلیارد تومان پول از بانک ها گرفتن و پس ندادن، که ارقام بالاتری از جمله 250 و 260 هزار میلیارد تومان هم گفته میشود. یعنی این منابع کشور به دست کدوم یکی از این نیروها برسه، الان دعوا سر همین. الان عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم گفته که در چند ماه گذشته، یعنی در همین دولت روحانی، پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون هیچ دلیل و مسببه از طرف دولت ضبط شده و به شخصی واگذار شده. قیمت این واگذاری در مرحله ابتدایی که 5 سال پیش بود 22500 تومان بود، که با کمال تعجب دیدیم که این مسببه لغو شده و قیمت هر سهم 2200 تومان، یعنی 10% قیمت اولیه به فروش رسیده، که او میگه دغدغه اینو داره که سرنوشت پالایشگاه نفت کرمانشاه به سرنوشت کارخانه کشمیر و نساجی مبتلا نشه. مثلا الان دعوا سر اینه، یعنی این منابعی رو که اینایی که قدرت و حکومت دستشون دارن، اینا دارن بین خودشون در اون بالاها تقسیم میکنن و هیچ ربطی به ماها و طبقه کارگر نداره. به قول ترکا میگن ما رو چه سنن، یعنی دعوای اونا به ما پایینیا چه ربطی داره. واقعا نظر من اینه، حالا نظر شما من نمیدونم چیه. مثل انتخاباته که امروز، همین امروز در فرانسه الان در جریان، مردم میگن که بین لوپن، یعنی فاشیست ها و جبهه ملی و ناسیونالیست های راسیست مثلا نجات پرست و یک بانکدار رو گذاشتن که مردم انتخاب کنن. یعنی انتخاب واقعی به مردم نمیدن. مثل این که در آمریکا هم انتخاب رو گذاشتن بین ترامپ و کلینتون.
بله. خب جناب سنمراد پایان، برنامه امروز نزدیک شدیم. با سپاس از توضیحی که دادید و شنوندگان که تا این لحظه ما را همراهی کردند، تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه مقامی خراسانی برنامه را به پایان می‌رسونیم.
Okay.